بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحث ما در باب اقل و اکثر تمام شد، هم شک در جزئیت را بحث کردیم، هم شک در شرطیت را و هم شک در مانعیت و قاطعیت. کلیه مطالبی که مربوط بود به شک در اقل و اکثر همه را بحث کردیم و تمام شد. راجع به اجزا و شرایط، راجع به اجزا تنبیهاتی داریم، بحثهایی داریم که تنبیه اول را شروع می کنیم انشاءالله تعالی. تنبیه ثانیش هم همین بود که در درس عصری خوندیم، از ثانی اون تنبیه ثانیش بود، این تنبیه اولش هست که حالا شروع می کنیم انشاءالله تعالی. اگر چنون که جزئیت یک شیعی مسلم شد که فلان عمل جزء مأمور به هست قطعا، ولی شک کردیم که آیا جزء اون رکنی یون او جزء اون غیر رکنی، آیا این جزء رکنیت دارد یا نه یک جزء معمولی رکنیت ندارد. قاعده چه ایجاب می کند؟ الاصل الرکنیت، الاصل عدم الرکنیت. ببینیم قاعده چه ایجاب می کند. چهار احتماله. یک، الاصل الرکنیت. دو، الاصل و عدم الرکنیت. سه، اونهایی که در بحث قبلی احتیاطی بودن اینجا هم احتیاطی هستن، الاصل و الرکنیت. اونها که اونجا براعتی بودن اینجا هم براعتی هم، الاصل و عدم الرکنیت. اونجا اینجا کدومه؟ اونجا کجا بود؟ اونجا یعنی این در شک فی الجزئیه. وقتی شک میکنیم که سوره جزء نماز هست یا نه، یه عده احتیاطی بودن دیگه، اونها که اونجا احتیاطی بودن اینجا چه میگوین؟ میگوین رکنون. اونها که اونجا براعتی بودن که میگفتن نه بابا سوره جزء نیست، اینجا هم براعتی هن، میگن رکن نیست. حواستون جمعه ماشاءالله. اونها که اونجا میگفتن اصل این است که صورت جزء است، اینجا میگوین اصل این است که صورت رکن است. اونها که اونجا میگفتن اصل این است که صورت جزء نیست، اینجا میگوین اصل این است که رکن نیست. بحث اینجا تابع بحث اونجا. چهار، احتمال چهارم، رکن بودن آثاری دارد. رکن است و رکن نیست، این رکن بودن و نبودن رو چه حسابیه؟ بله، فلان جز رکنه، فلان جز رکن نیست. رکن بودن و نبودن رو چه حسابیه؟ رو آثار دیگه، رو حساب آثارش میگن رکن است. وقتی شک کردیم در رکن بودن و نبودن، نسبت به بعض آثار رکنون، نسبت به بعض آثار لیس برکنن، که انشاءالله بعد مفصلا خواهیم خوند آثار. مثلا چه آثار؟ یعنی چه نسبت به بعض آثار رکنن، نسبت به بعض آثار لیس برکن؟ در درس های بعدی انشاءالله شروع میکنیم اینها را بررسی. طول ندارم. میگم آقا اینها را که بد خواهیم فهمید اجمالا شد چند احتمال؟ چهار احتمال. شیخنا رحمه الله میفرماید ما اگر بخواهیم این چهار احتمال را بفهمیم که کدوم حقه کدوم باطله، باید دو مطلب را اول بفهمیم بعد ببینیم کدوم یکی از این چهار احتمال را قبول خواهیم کرد. دو مطلب کدومه؟ یکی این که ببینیم معنی رکن چیه؟ هی میگیم رکن یعنی چی؟ دوم ببینیم آثار رکن بودن و نبودن چیه؟ این دو مرحله را انشاءالله به تدریج بررسی بکنیم تا اولی را حساب بکنیم. ما معنی رکن، معنی رکن چیه؟ می فرماین رکن لغتن و اصطلاحاً عرفاً ما بهی قوام الشیء را می گوین، چیزی که یقوم به الشیء، مثل این ستون مثلا یا اون پایه خیمه مثلا که نگه می داره اون چادر را خیمه را، اینه میگن رکنه. اما شرعاً کلمه رکنه معنی شرعی ندارد، از حقایق شرعیه نیست، چون در آیهی و روایتی کلمه رکنی وارد نشده. مثل کلمه صلات مثلا بگیم حقیقت شرعیه شارع معنای برای این جعل فرموده، بلی کلمه رکن از مصطلحات فقها هاست. در اصطلاح فقها ها این کلمه رکن پیدا شده که بعضی اجزا اسمش گذاشتن رکن، بعضی ها غیر رکن. به چه ملاحظه گفتن رکن غیر رکن؟ اصطلاح فقها هاست، لابد فقها های ملاحظاتی داشتن، با اون ملاحظات گفتن این رکن است و این رکن نیست. ملاحظه فقها ها دو جوره. بعضی ها برای رکن بودن این میزان را مد نظر گرفتن، گفتن کل جز این کان ترکه و سهون مبتلن فهو رکنون. حواستون جمع بشه ها، هر جزئی که اگه سهون ترکش کردید عمل تو باطل خواهد شد، این رکنه. اما دیگه عمدن را نگفتن، زیادی را نگفتن که زیادی چطور مبتل، اونها هم میلاک نگرفتن، فقط یه دونه میلاک کان ترک و سهو مبتلا. اما عمدن چطور؟ کان ترک و عمدن مبتلا، این دیگه مربوط به رکن نیست. خب کل جز این عمدن ترک بکنی میشه چی؟ مبتل دیگه. این مربوط به رکن بودن نیست که جزئی غیر رکنی هم همین طوره دیگه، عمدن ترکش بکنی باطل. اصلا معنی جزئی بودن اینه، انسان وقتی جزئی را ترک عمل با فلیزا ترکه و عمدن مبتل، این ملاک نیست، ترکه و سهون مبتل گفتن این. بعضی ها گفتن نخیر، رکن بودن سه تا ملاک دارد، یک ترکه و سهون مبتل، زیادته عمدن مبتل، زیادته سهون مبتل. رکن بودن با این سه اثر مشخص میشه. بعضی ها برای رکن بودن به یه اثر قناعت کردن، بعضی ها برای رکن بودن سه اثر قائلن. به حمد الله این بحثمون تمام شد، یعنی آقایون معنی رکن را از نظر اصطلاح فقها ها کاملا آشنا شدن و متوجه شدن که در اصطلاح فقها ها تفاوت هست. بعضی ها در رکن یه اثر قائلن، بعضی ها در رکن سه اثر. دیگه فراموشتون نمیشه که بله قولش میدی که دیگه فراموش نمیشه. مطلب دوم را شروع بکنیم. مطلب دوم این است که اگر کسی جزئی را سهواً ترک کرد، علل قاعده این عمل باطل می شود یا نه؟ قاعده است دیگه. ببینیم قاعده چه اقتضا می کند. معنی قاعده یعنی قطع نظر از دلیل خارجی. ببینیم قاعده اولیه چه ایجاب می کند. میگه این نماز باطله، این عمل باطله، یا نه این عمل صحیح و این یه مسئله. مسئله دوم، اگر کسی جزئی را عمدن زیاد کرد علال قاعده این عمل باطلون او صحیحون. ببینیم قاعده چی ایجاب میکنه. قاعده اولیه سه، اگر کسی جزئی را سهوان زیاد کرد علال قاعده این عمل باطلون یا صحیحون. این سه مسئله است. انشالله هر وقت این سه مسئله را تمام کردیم، اون وقت است که آقایون میتونن ساکشون را دست بگیرن، اقدام به مسافرت بفرماین. بله این سه مسئله. خب فعلا ما مسئله اولا را شروع میکنیم. ترک الجزئی سهوان علی القاعده مبتل است یا مبتل نیست؟ شیخنا رحمه الله میفرماید علل قاعده مبتل است، سهوان ترک بکنیم مبتل است. با دو سه تا جمله مطلب را ختم میکنن، به پایان میرسانن. میفرمایند برای اینکه الجزء جزء مطلقا، وقتی یک شیء جزء عمل شد این مطلقا جزء عمل است، چه در حال ذکر چه در حال نسیان. علتش چیه که الجزء جزء مطلقا؟ علتش این است که آدم غافل قابل خطاب نیست. تا خدا بفرماید ایها الذاکر تو نماز با سوره بخوان، ایها الناسی تو نماز بدون سوره بخوان، هذا امر غیر معقول، چنین چیزی معقول نیست. فرق بگذارد خدا بین ذاکر و ناسی. سوره برای ذاکر جزء باشد، برای ناسی جزء نباشد، معقول نیست. چون ناسی نه تنها سوره را فراموش کرده، به وجوب سوره متوجه نیست، فراموش کردنش را هم فراموش کرده است. متوجه هست که من فراموش کرده ام؟ بله؟ فراموش می کند و به فراموش کردنش هم تازه متوجه نیست. مثل جهل مرکبا، نمیداند و ندانستنش را هم نمیداند، که دوتا نمیداند انباشته شده. اینجا هم دوتا غفلت در حق آدم ناسی، دوتا غفلت روی هم انباشته شده. غافل است از سوره و غافل است از غافل بودنش. چون اگر به غافل بودنش متوجه باشد دیگه غافل نخواهد بود، متوجه اصل جریان خواهد شد. تو ندم آقا مطلب را پر واضحه. پس آدم غافل بما هو غافل قابل خطاب نیست، چون اگر آدم غافل را خطاب بکنی موضوعش منقلب می شود، از غفلت خارج می شود، میشه آدم ذاکر. پس غافل بما هو غافل قابل خطاب نیست. فلیزا چیزی که جزء عمل شد، چیزی که جزء عمل شد مطلقا باید جزء عمل باشد، چه در حال ذکر چه در حال نسیان. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که این آقای ناسی که نماز بدون سوره خونده، مطیع بهش با مأمور بهش مطابق نیست. وقتی مطابق نشد هازا معنل چی؟ معطی به با مأمور به مطابق نشد، هازا معنل فساد. معنی فساد، معنی بطلان همینه دیگه. در معالم خوندید، در جاهای دیگه خوندید معنی فساد در معامله چیه، معنی فساد در عبادت چیه، معنی فساد در معامله عدم ترتب اثر که معامله بی اثر باشد، و معنی فساد در عبادت عدم مطابقت المطیع به با مأمور به. و هازا معنل فساد و البطلان. خب با این دو سه تا جمله به نتیجه نهایی رسیدیم که بله، اگر کسی جزئی را سهوا ترک بکند نمازش باطله. خب این دو سه تا جمله انشاءالله فراموشتون نمیشه. خیلی مختصر شیخنا رحمه الله بیان فرموده: الجزء جزء مطلقا لأن الغافل غیر قابل للخطاب. پس این عملش باطل میشه، لأن المعتی به غیر مطابق للمأمور به. نه دیگه فراموشتون نمیشه، برای همیشه یادتون هست انشاءالله تبارک و تعالی. بعد از آنی که شیخنا رحمه الله قاعده اولیه را این چنین مقرر فرمود که عمل باطل علال قاعده، حالا دلیل خارجی یه وقت داشتیم مطلب دیگری علال قاعده، خصم شروع می کند دست پا زدن را. دست پا زدن خصم از اینجا شروع می شود که می گوید دلیل و جزئیت، اون دلیلی که این جزئه را به گردن مکلف گذاشته چند جور متصوره. در بعض قسمش درسته، بله، الجزء و جزء مطلقا، اما در بعض اقسامش نه، الجزء مختص بالذاکر ولا یشمل الغافل. ببینیم دلیل چند جور متصوره. یک، دلیلی که این جزء را به گردن مکلف گذاشته دلیلی است خیلی صریح، خیلی قاطع، مثل این که میگوید لا صلاة الا بفاتحة کتاب. این دلیل خیلی روشن است و خیلی قاطع دیگه. بله، چه میگوید؟ با لا و الا که کلمه حصره، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب. نماز بدون فاتحة الکتاب نمیشه آقا. خب این پیداست که معناش این است که فاتحة الکتاب جزء مسلمه نماز، چه ذاکر باشی و چه غافل. اگر دلیل الجزء اینطور قاطع بود، شیخنا حرف شما صحیح است، الجزء و جزء مطلقا الى آخر، که این عمل باطل میشه. اما یه وقت اون دلیلی که جزء را مدلل کرده دلیلیست مجمل، مثلا اجماع قائم شده است که فاتحة الکتاب جزء نمازه، سوره جزء نمازه، دیگه مجمعین نگفته ان که فلان عمل جزء نماز است مطلقا. دیگه قید مطلقا در کلمات فقها ندیدیم. تمام توضیح المسائل ها را که دیدیم مطلقا نداشت. خب وقتی مطلقا نداشت میشه مطمئن دیگر. اجماع قائم شده است که سوره جزء نماز است، اما مطلقا جزء نمازه یا در حال ذکره، دیگه فقها اسمش نبردن. پس دلیل الجزء میشود چی؟ میشود مجمل. اجماع دلیل است، اونم مجمله. خب وقتی مجمل شد، شک میکنیم که سوره در حال نسیان جز اون او لیس به جزئه، چه بکنیم؟ سابقا که شک میکردیم در جزئیت یک شیئی، اونجا چه گفتیم؟ یه عده میگفتن که احتیاط، یه عده می گفتن براءت. خب اینجا هم یه عده میگن احتیاط. احتیاط این است که حتی در حال نسیان هم جز اون، اگه بعدم متوجه شدی باید نمازت را اعاده و قضا بکنی، جز اون. او اونها که اونجا براعتی بودن اینجا هم براعتی هن، چون خیلی شک داریم که سوره در حال نسیان جز اون اولی سبی جز الاصل ال براعت، اصل براعت جاری میکنیم. سه دلیل این جزء تکلیف است. ما این جزء را از تکلیف برداشت کرده ایم و الا دلیل بر جزئیتش نداریم، از تکلیف استفاده کرده ایم. و دلیل مرکب مطلق است. توضیح بدم، خدا فرموده اقیم الصلاة، نماز بخوانید. این اقیم الصلاة خطابی است مطلق. مطلق بودنش در چه صورتی است؟ اقیم الصلاة خطاب مطلق علی القول بالوضع للاعم، که ما اعمی هستیم، که وقت اعمی بودیم اقیم الصلاة میشود خطاب مطلق. جزء بودن حمد سوره را از کجا فهمیده ایم؟ که حمد سوره قید است برای اقیم الصلاة، جزء است برای اقیم الصلاة. از یک تکلیفی استفاده کرده ایم. کدوم تکلیف؟ مثلا فقر او ما تیسر من القرآن. فقر او ما تیسر من القرآن دلیل جزئیت است یا حکم تکلیفیه؟ بخوان. این بخوان چیه؟ حکم تکلیفیه دیگه. منتها ما از این تکلیف برداشت میکنیم چی؟ جزء بودن را، یعنی حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع کرده ایم. یه حکم تکلیفی آمده که فقر او ما تیسر من القرآن، از این حکم تکلیفی انتزاع شده جزء بودن قرائت برای فاتحه الکتاب. اینجا شک می کنیم که این فقر او ما تیسر من القرآن در حال نسیان هم جزئیت میارد یا در حال نسیان جزئیت نمیارد. شک میکنیم دیگر. وقتی شک کردیم به چه رجوع بکنیم؟ اگه فرمودید به اصل لفظی رجوع میکنیم. اصالت الاطلاق اقیم الصلاة، میگیم اقیم الصلاة مطلق است و این سوره در حق این آقا جزء نیست. اینجا یک مطلب قدر لطیفه. فقر او ما تیسر من القرآن، گفتیم این حکم تکلیفیه، بله؟ و گفتیم جزئیت قرائت را از این امر تکلیفی استفاده می کنیم، درسته؟ خب وقتی انسان مبتلا به نسیان شد، مسلم است که حکم تکلیفی در حق آدم ناسی جریان ندارد. حکم تکلیفی، هر حکم تکلیفی، هر حرامی برای آدم ناسی می شود چی؟ حلال. در حال نسیان عقابی نیست، رفع النسیان. اما شک می کنیم که فقط تکلیف از آدم ناسی برداشته شده یا اون اثر وضعی که جزئیت بود، اون جزئیت هم برداشته میشه. نزاع از اینجا پیدا میشه ها. لا شک در این که این خطاب تکلیفی فقر او از آدم ناسی برداشته شده. جزئیتش چطور؟ اونم برداشته میشه یا نه؟ شک می کنیم. وقتی شک کردیم به چه رجوع بکنیم؟ به اصالت الاطلاق اقیم الصلاة. به اصالت الاطلاق اقیم الصلاة. خیلی دقت بکنید که مطلب را تقریر می کنم، محتاج به اعاده نباشد مطلب. بعد چی آقا؟ خب آخه مگه ما گفتیم که اینجا شما به اصل مراجعه بکنید؟ در اون شق اول مگه ما گفتیم شما به اصل مراجعه بکنید؟ مگه ما یه همچه صحبتی کردی؟ همین الان آقای مستشکل گفت که اگه دلیل جزئیت دلیلی قاطع روشن اونجا الجزء و جزء ها مطلقا مثل لا صلات الا بفاتحة کتاب. این دلیل است قاطع و سری. معناش این است که جزء فاتحة کتاب مطلقا جزء نمازه، چه حال ذکر باشد چه حال نسیان باشد. تمام شد، ما دیگه اینجا صحبت اصلی نداشتیم که. حواستون رو جمع بکنید، محتاج به اعاده نباشیم. دوم، لابد دومم فراموشتون شده، دلیلی که این جزء را مدلل کرده مجمله. قام الاجماع بر این که فاتحة الکتاب جزء نمازه، اما دیگه آقایان مطمئن نگفتن مطلقا او فی حال ذکره. این میشه چی؟ این میشه دلیل مجمل. وقتی دلیل مجمل شد لابد ما را به شک می اندازد دیگه. دلیل مجمل تولیدی شک می کند که آیا در حق آدم ناسی این عمل جزئیت دارد یا نه. چه بکنیم؟ احتیاطی ها احتیاط، براعتی ها هم براعت. سه، دلیل الجزء حکم تکلیفی، حکم انتزاع، حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع کرده ایم. اصلا دلیل بر جزئیت نداریم، فقط فرموده فقر او ما تیسر من قرآن. این دلیل تکلیفیه یا دلیل وضعی؟ فقر او بلی تکلیفیه، اما از این تکلیف انتزاع میکنیم چی؟ جزئیت را. آقا وقتی انسان جزئیت را از تکلیف انتزاع کرد، در حال نسیان دوچار شک خواهیم شد. چرا؟ چون خود تکلیف در حال نسیان برداشته میشه، اون وقت شک میکنیم که تکلیف که برداشته شد جزئیت هم برداشته شد یا نه. وقتی شک کردیم آقا، وقتی شک کردیم به چه رجوع بکنیم؟ فرض این بود که یه عقیم و صلاتی هم داریم که مطلق است، رجوع می کنیم به اصل لفظی اصالت الاطلاق عقیم و صلات و نتیجه می گیریم که چی؟ نخیر، صورت جزء نیست. آقا شک می کنیم و رجوع به اصالت الاطلاق. تمام دیگرین شیخنا رحمه الله می فرماید، رفیق محترم حرفهاش اول تا آخر مثل این که بله حرف دارد و خدشه دارد و قابل پذیرش نیست. گفتید که اگر دلیل جزئیت اجماع باشد، اجماع شک می کنیم که در حال نسیان جزئیت دارد یا نه، برمیداریم جزئیت را. شیخنا میفرماید یعنی چه برمیداریم؟ چجور برمیداریم؟ یعنی میگوییم که وجوب سوره، جزئیت سوره اختصاص به آدم ذاکر دارد، اما آدم ناسی سوره براش جزء نیست. اینطور گفتیم آدم ناسی متاسفانه قابل خطاب نیست، شارع نمیتواند در خطاباتش بین ذاکر و ناسی فرق بگذارد، بگوید برای ذاکر سوره را واجب کردم، برای ناسی سوره را واجب نکردم. ناسی قابل خطاب نیست. فلذا گفتم الجزء جزء اون مطلقا، وقتی یک شیء جزء عمل شد مطلقا جزء می شود. لا یعقل که بین الذاکر و ناسی فرق گذارده شود، فلذا هیچ فرق نمی کند. لا صلات الا بفاتحة الکتابش با قیام الاجماع على جزئیت فلان عمل فرقی ندارن. الجزء جزء اون مطلقا. اگر من موضوعتون این است که خب بله الجزء و جزء و مطلقا خطاب نمیتوند بین ذاکر و ناسی فرقی بگذارد، ولیکن در حق آدم ناسی، در حق آدم ناسی یک معافیتی آمده است، خدا عفو فرموده است این آدم ناسی را. یعنی آدم ناسی بعد متوجه شد ای داد من نمازم را بدون سوره خوندم، بلی پاشد که دوباره بخواند، اصلا حق تعالی عفو آمد که نمیخواد دیگه زحمت بکشه، من قبولش دارم. این منظورتون؟ البته فلاحوبت شون این مطلب درستی است. فرضا خودمانم اول گفتیم که علل قاعده باطل است مگر دلیل خارجی داشته باشیم بر عفو، اون دلیل خارجیه، ولی علل قاعده باطله. اگه این منظورتون که یه عفوی برخورده به این آدم، خب این بد حرفی نیست، اما شما تمسک کردید به اصالت البراءت. اصالت البراءت دلیل عفو نیست. اصل براءت معناش این است که این آدم عقاب ندارد، این آدمی که نماز بدون سوره خونده مستحق عقوبت نیست، اما بعدن اعاده و قضا میخواد یا نه، اون دیگه به عهده اصالت البراءت نیست، اون دلیل خارجی میخواد، اون کار اصل براءت. این آقا گفته بود که رجوع میکنیم به اصل براءت، نه نه جای احتیاط، نه جای اصل براءت، این فقط دلیل خارجی میخواهد. بسمون از این تکه بحث، دنبالش انشاءالله در طرف اصل. و یه بقیه تنبیه على امور متعلقت بالجزء و شرط. الاول، اذا ثبت جزئیت و شیئن یقینا میدانیم فاتحه الکتاب جزء نماز است، و شک فی رکنیته، اما نمیدانیم جزء رکنی یا غیر رکنی. چهار احتمال است مثل این که عرض کردم. بله ببینیم چهار احتمال اینجا ذکر شده یا نه. فهل الاصل کونه رکنا، آیا الاصل الرکنیت، او عدم کونه کذالک، یا اینکه الاصل عدم الرکنیت. سه، مبنی على مسئله البراءه والاحتیاط، رکن بودن و نبودن مبتنی بر مسئله براءت و احتیاط در این چند روز قبل. اونها که در جزئیات احتیاطی بودن اینجا میگوین رکنون، اونها که براءتی بودن اینجا میگوین لیس برکن. مبنیون علی مسئله البراءت و الاحتیاط فی الشک فی الجزئیات، گذشت بحثش. چهار، از تبعیض بین احکام رکن، رکن بودن آثاری دارد، ما نسبت به آثار رکنیت قائل به تبعیض بشویم، یعنی بگوییم نسبت به بعض آثارش رکنون، نسبت به بعض آثارش لیس به رکنن، تبعیض در رکن بودن. بله، فیحکم به بعضها و ینفا بعضها الاخر، نسبت به بعض احکام بگوییم رکنون، نسبت به بعض احکام بگوییم لیس به رکن. وجوه، توجه فرمودید که چهار احتماله، ولی لا نعرف الحق منها الا بعد معرفت دو شی. دو مطلب را باید بدانیم، اما آخر سر بفهمیم که کدوم یک از این چهار احتمال حقه. دو شی، اول معرفت معنی رکن. اول ببینیم معنی رکن چیه. فنقول این رکن فی لغت و العرف معروف، معنی رکن لغتا عرفا خیلی روشنه، ستون هر چیزی، پایه هر چیزی، قوام هر چیزی را میگوین رکن. ما بهی یقوم الشی، ولیس لهو فی الاخبار ذکرون، در آیات و روایات کلمه رکنی ذکر نشده. حتی یتعرض لمعناه فی زمان صدور تلک الاخبار، تا ببینیم که در صدر اسلام از نظر شارع معنی رکن چی بوده. نه، کلمه رکنی در ادله شرعی ما نداریم. ولیس لهو فی الاخبار ذکرون حتی یتعرض لمعناه، تا متعرض بشویم به معنی رکن از نظر شرع فی زمان صدور تلک الاخبار و الآیات. بل هو اصطلاح خاص للفقها، کلمه رکن از مصطلحات فقهاست. بله، خیلی خوب، حالا ببینیم فقها به چه چیز میگوین رکنه. بقید اختلاف و فی تعریفی، فقها در تعریف رکن دو نظریه دارن. بین من قال به انهو ما رکن اون جزئیست که تبتل العباده به نقصه سهوان، عبادت باطل می شود اگر ناقص شد عمدن و سهوان. منتها عمدنش اختصاص به رکنیت ندارد، اون سهوانش اختصاص به رکنیت. حواستون جمع الحمدلله. خب، عمدن یا سهوان که منظور اون سهوانشه. خب، بین من قال و انهو ما تبتل العباده به نقصه عمدن و سهوان، و بین من عطف على نقص زیادته، بعضی ها عطف کرده به جای نقیصه زیادی را، گفته ما یبتل العمل به نقصه او زیادته، زیاده را هم عطف کرده به جای نقیصه عمدن او سهوان. پس آقایون رکن را متوجه شده که دو جور معنا کردن و انشالله فراموشتون نخواهد بود. خیلی، والاول اوفق بالمعنى اللغوی والعرفی، اولی بهتر می سازد با معنی لغوی عرفی. لغتن و عرفن رکن چیه؟ اون قوام شی را می گویند که اگر نباشد اون بنیان منهدم می شود. خب، جزء رکنی هم اون جزئی است که اگر نباشد این مرکب منهدم و باطل میگردد. بله، بل اول اوفق بالمعنى اللغوی و العرفی. و هینا ازین فکل جزء ثبت فی الشرع به عقیده شیخنا. شیخنا کدوم را انتخاب فرمودن؟ اولی را انتخاب فرمودن. بلی، در معنی رکن اولی را انتخاب فرمودن. و هینا ازین فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العباده بالاختلاف في تلف النقيصه او فيه وفي تلف الزياده فهو ركن. هر جزئی که ثابت بشود در شرع باطل بودن عبادت در اثر اختلال، در طرف نقیصه، علی قولن فيه وفي تلف الزياده علی قول آخر، فهو رکنون. اون جزئی را ما رکن خواهیم گفت، الاختلاف مذهبین، که دو مذهب وجود دارد، بنا به یک قول اولی ملاکه، بنا به یک قول این دومی ملاکه. آقا جون، پس مگه متوجه نیستی؟ مگه نفرمود ول اول اوفق بالمعنى اللغوی و العرفی؟ دقت بفرمایید. آخر خب الحمدلله، اون دو مطلبی که لازم است قبلا گفته شود، یکی را گفتیم و تمامش کردیم. ما معنى رکن در اصطلاح فقها کاملا متوجه شدیم. مطلب دوم را شروع بکنیم. فالمهم بیان حکم الاختلال بالجزء. پس فعلا اون که برای ما مهم است بیان بکنیم حکم اختلال به جزء، یا نقیصتن یا زیادتن. و انه اذا ثبت جزئیه، یعنی وقتی دانستیم که فلان عمل جزء نمازه مثلا، فهل الاصل یقتضی بطلان المرکب بنقصه سهوا، آیا علی القاعده اصل یعنی قاعده، علل قاعده مرکب باطل میشه اگه صحبا ناقص کردیم، کما یبطل عمدن، چنانچه اگر عمدن ناقص بکنید حتما باطله و این اختصاص به رکن ندارد، و الا اگه عمدنش هم مبطل نباشد که لم یکون جزء دیگه جزء نمیگویم. فهنا مسائل و ثلاث، پس سه مسئله برای ما پیش آمد که اینها را به ترتیب باید انشاءالله بررسی بکنیم. یک، بطلان العباده به ترکه سهوان، آیا ترک الجزئی سهوان علی القاعده مبطل هست؟ دو، بطلانه به زیادته عمدن، آیا باطل می شود اگر عمدن زیاد بکنیم؟ سه، و بطلانه به زیادته سهوان، اگر سهوان زیاد کردیم باطل می شود؟ این سه مسئله را طبق قاعده می خواهیم انشاءالله بررسی بکنیم. اما مسئله اولا، فالاقوا فیها اصالت بطلان عبادت به نقص الجزء سهوان، به عقیده من بله، اگر شما جزئی را نسیانا و سهوا ترک کردید علی القاعده عملتون باطل است. هر وقت متوجه شدید اعاده و بله قضا میخواد علی القاعده این چنینه. خب، فالاقوا فیها اصالت بطلان عبادت به نقص الجزئی سهوا، البته الا ان یقوم دلیل خارجی، مگر دلیل خارجی داشته باشیم، یا دلیل خارجی عمومی، دلیل خارجی عمومی مثل این که درباره نماز داریم که فسجد سجدته سهو لکل زیادت و نقیصه، اینا میگن دلیل خارجی عمومی. بله، این هیچ ما دلیل خارجی رو کار نداریم، انشاءالله بنامون بر این است که طبق قاعده بحث بکنیم. الا ان یقوم دلیل خارجی عمومی مثل است و سجدته سهو، یا دلیل خاصی مثل این که در یه حدیث آمده اگه فراموش کردی تشهد را نماز باطل نخواهد بود، که در خصوص تشهد یه همچه حدیثی، اینا میگن دلیل خارجی. خب شیخنا، دلیلتون بر این مدعا چیه؟ که این عمل علی القاعده باطله. لانما کان جزءا فی حال العمد کان جزءا فی حال الغفله، هر چیزی که در حال عمد جزء شد چاره ندارد که باید در حال غفلت هم جزء باشد. نتیجه فاذا انتفى، انتفى المرکب، اگر جزء فراموش شد خواسته خدا انجام نگرفت. فلن نکن المعتی به موافقا للمعمور به، پس معتی به جناب عالی با خواسته خدا مطابق نشد. و هو معنا فساده، معنی فساد عبادت چیه؟ همینه دیگه، که معتی به با معمور به موافق نباشد. خب این ادعای شما از کجاست که گفتید الجزء و جزء و مطلقا، اما عموم جزئیته، اما عموم جزء بودنش لحال الغفله؟ فلان الغفلت لا یوجب تغییر المعمور به، چون غفلت نمیتواند ماهیت معمور به را عوض بکند. فان المخاطب بالصلاه مع السوره، اون آدمی که مخاطب بوده که نمازش را با سوره بخواند، اذا غفل عن السوره فی الاثناء، وقتی که در حال نماز خوندن فراموش کرد سوره را انجام نداد، لم یتغیر الامر المتوجه الیه قبل الغفله، اون امری که چندین سال است به این آقا متوجه شده و همیشه نمازش را با سوره میخونده، حالا نسیان عارض شده، اون امر عوض نمیشود، امر همینه دیگر. لم یتغیر الامر المتوجه الیه قبل الغفله، اون امر عوض نمیشه آقا. و لم یحدث بالنسبه الیه من الشارع امر جدید، امر آخر حین الغفله، حادث نمیشود نسبت به آدم ناسی از ناحیه شارع امر جدیدی. چرا؟ چون غافل قابل خطاب نیست، لانه غافل عن غفلته، غافل دو تا غفلت دارد، سوره را فراموش کرده و فراموش کردنش را هم فراموش کرده. چنین آدمی قابل خطاب نیست که یه امر جدیدی براش بیاد. خب درد سر بیشتر ندیم آقا، نتیجه نهایی فصلات و معتیق به ها من غیر سوره، این آقا چه نماز بدون سوره خونده غیر معمور به ها به امر اصلا، هیچ امری به این نماز علاقه نگرفته. به امر اصلا یعنی چه؟ هیچ امری یعنی نه امر قدیمی و نه امر جدیدی. یل حدوث امر قدیمی که نماز با سوره خواسته، امر جدیدی هم که به این آدم ناسی متوجه نمی شود چون قابل خطاب نیست. بله خب، غایت الامر منتها چیزی که هست البته عدم توجه الامر به صلاة معصوره الیهی در حال غفلت تکلیف ندارد که تو نماز را با سوره بخوان، فلذا مستحق عقوبت نخواهد بود. غایت الامر عدم توجه الامر به صلاة معصوره الیه. البته نماز با سوره برای آدم ناسی در حال نسیان واجب نیست که عقاب آور باشد، لاستحالت تکلیف الغافل، چون غافل به هیچ تکلیفی این قابل خطاب نیست. فالتکلیف ساقط عنه، تکلیف ساقط از آدم ناسی مادام ناسیان، مادامی که در حال نسیانه. فلذا اگر به حال نسیان بماند و بمیرد روز جزا هیچ مؤاخذه ای نخواهد داشت. نظیر من غفل عن الصلاة لحسن، خب مثل اون آدم هایی که اصلا به کلی نماز را فراموش کردن. بله او نام اینها خواب مونده نمازش رفته، اقاب داره. اما حرف اینجاست، حرف اینجاست، فإذا التفت إليها، وقتی که بعدم متوجه شد من نماز را بدون سوره خونده ام، والوقت باقین، وقتم هنوز باقیه، وجب علیه الاتیان به، حالا موظف است که نمازش باطل شده دوباره بخواند به مقتضی الامر. آقا حالا خصم شروع می کند دست پا زدن را. فاین گفت، اگر کسی بگوید اون دلیلی که این جزء را بر ما مدلل کرده سه چهار جور متصور است. فاین گفت، عموم جزئیت و جزئی لحال نسیان، عام بودن جزئیت جزء بر حال نسیان، یکم و فیما قبول داریم در جایی که لو ثبت الجزئیه به مثل قوله، با یک دلیل صریح قاطع، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ها این معناش این است که چه ذاکر و چه ناسی نماز فاتحة الكتاب میخواد. خب دو نماز، اما این حرف تمام نیست. لو قام الاجماع مثلا على جزئیت شیء فی الجمله، اجماع قائم شده است که سوره جزء نماز است و آقایان مطمئن نگفتن مطلقا او فی حالت ذکر، یه چیز مجملی گفتن سوره جزئه. خب به حمد الله دقت دارید، وحتمل اختصاصها به حال ذکر، وقتی دلیل مجمل شد خواهی نخواهی احتمال خواهیم داد که این جزئیت مخصوص باشد به حال ذکر. مگه همچه چیزی میشه که یه تکلیف پای ذاکر را بگیرد اما پای ناسی را نگیرد؟ بله کمن کشف ذالک به دلیل خارجی، خیلی جاها ما با دلیل خارجی فهمیده این که این تکلیف پای ناسی را نگرفته. کجاها؟ مثلا التي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة، شارع دستور داده است که نماز درسته، نمازی که المنسی فيها بعض الاجزاء، که بعض اجزاش را فراموش کرده، تشهد را فراموش کرده. دلیل چه گفته مثلا در حق این آدم؟ دلیل گفته است که علاوه چین یز هر منت دلیل کون سلاتهی تامه، در حدیث امام علیه السلام می فرماید تمت سلاتهو، نگران نباشد نمازش تکمیله، چون فراموش کرده همون نماز ناقصش تکمیله. درد سر ندم آقا، معلوم شد که می شود خدا بین ذاکر و ناسی فرق بگذارد. و این ایزین وقتی شک کردیم که آیا سوره در حق آقای ناسی جزئیت دارد یا نه، فمرجع الشکی الی الشک، پس برگشت شک ما به این است که شک می کنیم فی الجزئیت حالا نسیان، آیا در حال نسیان جزئیت دارد یا نه فیرجع فیها الى البراءه او الاحتیاط على الخلاف. اونها که سابقا احتیاطی بودن اینجا هم احتیاطی هستن، اونها که براءتی بودن اینجا هم براءتی هستن. و کذا لو کانت دل على الجزئیه حکما تکلیفیا، همچنین است، یعنی فرق میگذاریم بین ذاکر و ناسی، همچنین است اگر بوده باشد دال بر جزئیت حکم تکلیفی. البته آقایون مستحضرن که حکم تکلیفی طبعا اینجوریه، مختصم به حال ذکره. هر حکم تکلیفی حتی شرب الخمر اختصاص دارد به حال چی؟ به حال ذکر. خب تکلیف مختص به حال ذکره، اما جزئیتی که از این تکلیف برداشته شده اونم مختص به حال ذکره. یقع الانسانو فی شک، انسان تو شک میفته. خب و همچنین این است، لوکانت دال بر جزئیه حکمن تکلیفی یا مختصن به حال ذکره. و کان الامر به اصل العباده مطلقا، اون طرف ما داریم که اقیم الصلاه، فانه یقتصر فی تقییده، ما قناعت میکنیم در تقیید اقیم الصلاه، قناعت میکنیم الا مقدار قابلیت دلیل تقیید بر مقدار قابلیت دلیل تقیید. فقرأوا ما تیسر من القرآن، چه مقدار قابلیت دارد که اقیم الصلاه را قید بزند؟ بله، چه مقدار قابلیت دارد؟ اعنی حال ذکر، این مقدار قابلیت دارد که در حال ذکر قراءت بشود جزئی نماز. اون وقت در حال نسیان چه بکنیم؟ رجوع بکنیم به اصالت الاطلاقی اقیم الصلاه. بله، قناعت میکنیم در تقیید اقیم الصلاه بر مقدار قابلیت دلیل تقیید، اعنی حال ذکر. از لا تکلیف حال الغفله، چون در حال غفلت خود تکلیف رفت، این فقر او رفت. فالجزء المنتزع من الحکم التکلیفی، اون جزئیتی را که از این فقر او برداشت کرده بودیم، نظیر شرط المنتزع منه که دیروز میخوندیم، مانند اون شرطی است که از حکم تکلیفی انتزاع شده است، لباس حرز نپوش، استفاده شده است که شرط نماز عدم حریره. فی اختصاصهی به حال ذکر، اختصاص پیدا می کند به حال ذکر، مانند پوشیدن حریر و نحوه. این قلت قلتو و صلی الله علی محمد و